انفجار بمب در جنوب روسیه دست کم 14 نفر را کشت. به گفته عباس عراقچی، تفسیر ایران و 5+1 از توافقنامه ژنو یکسان نیست. علی مطهری، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانست. شب بخیر شنوندگان گرامی. به دنبال انفجار در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگراد در جنوب روسیه دست کم 14 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیته ملی ضد تروریسم روسیه خبر داده که عامل این انفجار یک بمبگذار انتحاری زن بوده است. منابع بیمارستانی نیز از زخمی شدن 10 نفر به دنبال این انفجار خبر دادند. انفجار مشابه دیگری نیز 2 ماه پیش در شهر ولگوگراد 7 کشته بر جای گذاشت. عامل آن انفجار هم یک بمبگذار انتحاری زن بود. شهر ولگوگراد در 690 کیلومتری شهر سوچی قرار دارد که 6 هفته دیگر میزبان مسابقات المپیک زمستانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احتمال می‌رود این انفجار به وسیله شبه نظامیان چچن که علیه روسیه مبارزه می‌کنند انجام شده باشد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، می‌گوید تفسیر ایران و گروه 5+1 از متن توافقنامه ژنو یکسان نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی روز یکشنبه با بیان سخت بودن مذاکرات گفته است تفسیر طرفین از متن توافقنامه ژنو یکسان نیست و 5+1 ممکن است یک جور و ما جور دیگری تفسیر داشته باشیم. و همچنین در واکنش به طرح نمایندگان مجلس برای الزام دولت به غنی‌سازی 60% گفت هرچه توسط مجلس تصویب شود برای ما لازم الاجراست. به گفته آقای عراقچی، دور بعد مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه آغاز می شود. علی مطهری، نماینده مجلس ایران، روز یکشنبه حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانست و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی رسد. آقای مطهری که در نطقی پیش از دستور در مجلس صحبت می کرد، با تکرار راه حلش درباره محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد گفت تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هرچه می خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد. او با انتقاد از صدور احکام سخت گیرانه برای زندانیان سیاسی در سال 88 از رئیس قوه قضایی خواست پاسخ دهد که جرم آقایان مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است. خبرگزاری فارس گزارش داده در واکنش به اظهارات آقای مطهری، محمد رضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشته است گفته تطهیر به گفته او فتنه‌گران خوابی است که هیچگاه تعبیر نخواهد شد. و ما عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88. قربانیان 88 کاریست از مسیح علی نژاد. بخش 23 این سلسله برنامه رو میشنوید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صورتش استخوانی و لاغر است. با چشم‌های سیاه و درشتش به صفحه کاغذ خیره می‌شود. همزمان با دست‌های ظریفش قلم را می‌چرخاند روی دفترچه خاطراتش و می‌نویسد: خدایا، نمی‌خواهم بمیرم قبل از آنکه راهی درست در زندگی رفته باشم، راهی با معنا. نامش فاطمه است، فاطمه باقری نژادیان، دختر 28 ساله‌ای که خانواده‌اش او را به عنوان دختری شاد و پر امید، اما در این حال کمتر اهل حرف زدن و بیشتر اهل کتاب و مطالعه می‌شناسند. تازه از خیابان به خانه برگشته و حالا برای خودش در گوشه‌ای از اتاق خلوت کرده است. او دانشجوی سال آخر مهندسی دانشگاه علم و صنعت است و از هواداران کاندیداتوری میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388. مادرش میگوید که او انتقاداتی هم به میرحسین موسوی داشت، اما اولین بار بود که رأی میداد.
به آقای موسوی رأی داده بود، ضمن اینکه با ایشون رأی داده میدونستم خیلی چیزای ایشون هم ممکنه قبول نداشته باشه، یعنی سال پیشش قبلش هم اصلا رأی نداده بود، دور قبل اهل مطالعه خیلی پر بود، اما آدم بسیار متین و کم حرفی بود. بعد وقتی که این اتفاق افتاد، دید که همون که بگفتن رأی ما رو پس بدین، من احساس میشدم این با تمام وجودش همه چی رو دیگه دوست نداشت، یه همچه حالی پیدا کرده بود، چون باورش نمیشده. شاید
پس از انتخابات بخش زیادی از شهروندان ایرانی به خیابان آمدند و گفتند که رأی آنها شمرده نشده است. فاطمه نیز یکی از آنها بود. حالا 2 سال از انتخابات گذشته. مرداد ماه 1390 است. همچنان خبرهای زیادی در مورد زندانیان و کشته شدگان انتخاباتی به گوش می رسد. در میانه اخبار خبر مربوط به درگذشت عزت الله صحابی، یکی از فعالان سرشناس ملی مذهبی، توجه فاطمه را به خود جلب می کند. صدای پدرش را می شنود که در خانه از صحابی حرف می زند. محمد باقر باقری نژادیان خودش هم از زندانیان سیاسی پیش و پس از انقلاب سال 57 است. 2 دوره هم نماینده مجلس بوده و رابطه خوبی با همسر و فرزندانش در خانه دارد. او بارها سر کوچهشان چند لباس شخصی را دیده که به نظرش بی دلیل او را و سپس خانه اش را برانداز می کنند. پدر فاطمه در حوادث پس از انتخابات از مدافعان میرحسین موسوی و کروبی، 2 نامزد معترض به نتایج انتخابات بود که رسانه های نزدیک به حاکمیت این 2 را به عنوان سران فتنه معرفی می کرد.
در روز اول گفتن خانه فلانی، یعنی خانه من که من و همسر دخترم بود، ستاد پشتیبانی از سران فتنه بوده. ما یک خانه در آذر ماه سال 89 در نزدیکی منزل اون اجاره کرده بودیم برای اینکه پسر دومون ازدواج بکنه، و در درون اون خانه، اینو دقت کنید، اینها دوربین ها و شنود ها کار گذاشته بودن.
این صدای محمد باقر باقری نژادیان پدر فاطمه است، نماینده سابق و یک فعال سیاسی که می داند اعضای خانوادهش به خاطر فعالیت‌های او نگرانند. فاطمه در خبرها می خواند که حال صحابی، دختر عزت الله صحابی، برای مراسم تدفین پدرش از زندان اوین به مرخصی آمده. خانهش را ترک می کند و به خانوادهش می گوید که می رود بیرون تا هوایی بخورد. ساعت از 10 شب هم می گذرد، اما فاطمه به خانه بر نمی گردد. خانواده حدس می‌زند که چون پنجشنبه است، لابد فاطمه به آرامگاه صحابی رفته. آنها همزمان در خبرها می‌خوانند که شماری از فعالان دانشجویی و سیاسی را سر خاک عزت الله صحابی بازداشت کردند. نگران فاطمه می‌شوند. تمام شب با دلهره سپری می‌شود. آفتاب که طلوع می‌کند، برادر فاطمه خانه را به مقصد آرامگاه صحابی ترک می‌کند و پدر و مادر فاطمه نیز به کلانتری مراجعه می‌کنند، اما خبری از فاطمه نیست. حالا همه به خانه برگشتند و مضطرب به هم نگاه می کنند. سکوت سنگین خانه با صدای زنگ تلفن می شکند. کسی از کلانتری شهر ری تماس گرفته و می گوید که جنازه فاطمه باقری نژادیان را در کوههای اطراف شهر ری پیدا کردند. خانه را غم فرا می گیرد. پدر صدایش می لرزد و مادر زانوهایش.
آنها به پزشکی قانونی کهریزک می روند و جنازه دخترشان را شناسایی می کنند.
جسدش کبودی داشت، جای لگد بود رو ساق پاش، حتی صورتش احساس می شد که شاید مثلا کشیده باشن، ولی بعدها احساس کردیم شاید اینا جای شوک الکتریکی هست، یعنی چون اون موقع ما نمی فهمیدیم، ولی بعد که یک سری چیزا برامون مشخص شد که به پسرمونم شوک دادن توی مراسمی، متوجه شدیم اینا جای اونه و جای فشارش بهش آوردن و خب چون خیلی لاغرندام بود خیلی بدجور بود.
شماری از نمایندگان مجلس و برخی از سران کشور به محمد باقر باقری نژادیان و خانواده اش تسلیت میگویند. او نیز به بسیاری از مقامات کشور از جمله به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوه قضاییه و مقننه نامه می نویسد و خواستار شناسایی قاتل فرزندش می شود. اما نهادهای امنیتی ابتدا به خانواده اش میگویند که علت مرگ طبیعی بوده، سپس اعلام می کنند که فاطمه با خوردن قرص برنج خودکشی کرده است. پدر فاطمه این گفته های متناقض را باور نمی کند و به اعتراضات خود ادامه می دهد. او به دلیل اینکه هم خودش و هم دخترش در اعتراضات پس از انتخابات شرکت می کردند، کوچکترین تردیدی ندارد که مجموعه‌ای در حاکمیت آگاهانه برنامه ریزی کرده و دخترش را برده، حالا یا او را به قتل رساندند یا در حین بازجویی زیر ضرب و شتم و کتک ها او را کشتند. به دیدار مراجع تقلید می رود و سپس اعلام می کند که حتی آنها نیز با او هم نظر هستند.
من حتی با مراجع رفتم صحبت کردم، قاطع گفتن کار اطلاعاته. خود من احتیاطا میگم نمیدونم آیا اطلاعات خود وزارت اطلاعات باشه، آیا اطلاعات سپاه باشه، آیا اطلاعات دیگران باشه، من چه میدونم چند تا اطلاعات داریم، اما بالاخره یقین کردم که کار اطلاعات هست. یعنی من اصیل ترین حرکت از دوران دانشجویی تا حالا داشتم و عشق به امام هم داشتم، مبارزم بودم، همه چی بودم، با من اینطور میکنن، خدا فریاد 70 میلیون این ملت برسه که گرفتار جنایتکارانی شدن که روی تمام جنایتکاران تاریخ رو سفید کردن. یه شانسی ملت ما آوردن در عصر ارتباطات و اطلاعات هست. یعنی بدانید که اگر این خبرها اینطوری پخش نمیشد و تو دنیا نبود، اینها شاید خاکستر ملت ما رو هم برباد میدادن. یعنی اینا حتی به جنازه طرفداران خودشون هم حمله میکنن.
در روزهای پس از انتخابات، فرزندان شماری از طرفداران جمهوری اسلامی نیز جزء معترضان بوده و راهی اوین و کهریزک شدند. محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی، یکی از آن معترضان بود که در کهریزک بر اثر ضرب و شتم جانش را از دست داد. خیلی ها میگویند که قتل محسن دلیلی شد تا برای کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک چندین دادگاه برگزار شود. اما در مورد پرونده فاطمه باقری نژادیان، اگرچه نمایندگان ادوار مختلف مجلس در همان روزهای نخست طی نامه‌ای خواستار بررسی ویژه این پرونده شدند، اما ظاهراً تصمیم بر سکوت شد. پدر فاطمه اما سکوت نمی‌کند و در شرح ریشه یابی نشدن این رخدادها چنین میگوید:
میدونی چرا اینا نمیذارن ریشه یابی بشه؟ چون دوام خودشون با همین جنایت ها میدونن. چون اینها که رشید نیستن که اینا سوابقشون بررسی بکنید، میبینید که اینها فقط از راه همین شیوهی که الان پدر ملت ما رو در آوردن میتونن ادامه حیات بدن.
پدر و مادر فاطمه حالا کمی شکسته تر شدند. پسرشان گوشه ی اتاق نشسته و دفترچه خاطرات خواهرش را ورق میزند. پدر با صدای لرزانی میگوید: اگر ما در برابر قتل‌ها و اعدام‌های دهه‌های گذشته سکوت نمی‌کردیم، شاید یک جایی این چرخه کشتن و زندانی کردن منتقدان و مخالفان متوقف می‌شد. مادر می‌گوید: فاطمه مظلوم بود و کم حرف. این روزها هم کمتر حرفی از فاطمه زده می‌شود. برادر از روی نوشته‌ای که خواهرش پیش از مرگ در دفترچه خاطراتش نوشته چنین می‌خواند: ای کاش همه انسان‌ها مسئله به این سادگی را درک می‌کردند. اینکه اسلحه‌ها را به طور سراسری کنار بگذارند، این حداقل کاری است که آدم‌ها می‌توانند انجام بدهند. ساعت 11 شب 13 اردیبهشت ماه 1380 فاطمه.
ارتباط با جهان امروز.